أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. به مناسبت اینکه هفته شهادت رئیس مذهب شیعه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بود، یه وصیتی توصیه‌ای از اون حضرت که به شیعیانشون کردند ما انتخاب کردیم که انشاءالله برادران عزیز پیروان مکتب امام صادق، سربازان حوزه امام صادق مورد عمل قرار دهند. زید شهام میگه حضور امام صادق علیه السلام رسیدم، امام بهش فرمودن که من یه پیامی میدم به شیعیان ما برسان. این پیام پیامی است که حضرت برای شیعیان و پیروانشون دادن. میگه قال لی ابو عبدالله علیه السلام اقرا من ترى انه یطیعنی منکم و یأخذ بقولی السلام. هر کس رو که دیدی که من ترى انه یطیعنی، میدونی که اطاعت از من میکنه، و یأخذ قول به قولی، حرف منو میشنود و قول منو میگیره اطاعت میکنه، اقرأ به همچی کسی از سلام، سلام منو بهش برسون و بگو اوصیکم به تقوی الله. این وصیت های امام صادق علیه السلام به دوستانشون به اصحابشون زیاده و مرحوم مظفر در کتابی که به نام الامام صادق علیه السلام نوشته این وصایا و توصیه‌های حضرت به افراد اصحاب یارانشون اینا رو جمع کرده، همش رو در جلد دوم کتاب الامام الصادق مرحوم مظفر اینها رو جمع کرده. این یکی توصیه به شیعیانشون هست، نه تنها به شخص خاص، که به زید شهام فرمود هر کس رو میبینی که از شیعیان ماست، سامری مهدوله، هر کس را که میدونی حرف ما رو گوش میکنه، سامری اطاعت میکنه، سامری حرف ما را سلام ما رو بهش برسان و این وصیت من، این پیام من رو بهشون برسان. اوصیکم به تقوی الله والورع فی دینکم. این یک مطلب، وصیت به تقوی، که این توصیه به تقوی شاید توصیه‌ای است که در اغلب فرمایشات پیغمبر اکرم اسلام امیرالمؤمنین علیه السلام بقیه ائمه، حتی از توصیه هایی که خداوند در قرآن میکنه توصیه به تقواست. عرض کنم که این امر اول، توصیه اول، اوصیکم به تقوی الله والورع فی دینکم، پرهیز از گناه، که انسان پیرامون گناه و معصیت نره، این خودش مطلب مهمی است، تقوا و ورع. دوم ول اجتهاد لله، کوشش برای خدا در همه کار، در عبادت انسان کوشش داشته باشد، در عرض کنم که امور زندگی دنیویش حتی کوشش داشته باشد. منتها لله، من جاهد فینا، تو قرآنم فرماد کسی که جهاد بکنه اما مجاهدت فینا باشد، لله، برای خدا. من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا. پس اینم یکی، دوم ولی اجتهاد لله، سوم و صدق الحدیث، راستگویی، که اینم یکی از، شاید تو بعض روایات دارد، از علائم شیعه است که امام فرمود دوستان ما ممکنه یه وقت شراب بخورن، زنا بکنن، اما دروغ نمیگن. صدق الحدیث، عرض کنم که یکی از نشانه های درستی یک انسان است. و اداء الامانه، انسان امانتدار باشه. و طول سجود، فرمود سجده ها رو طولانی بکنی. ویژگی سجده این است که یک عبادتی است که کمال خضوع درش هست، یعنی انسان اشرف اعضای بدن، پیشانی رو تو پسترین مخلوقات موجودات خاک برای خدا میگذارد، میفته به خاک. این حالت منتهای خضوع است و منتهای خضوع باید برای اون کسی باشد که استحقاق منتهای عبادت را دارد. لذا میگیم سجده برای غیر خدا جایز نیست. پس طول سجود و حسن الجوار، اینا دستورات اخلاقی است که امام میده، نسبت به همسایگان نیکی کردن. حالا حد جوار را هم بعضیا تا 40 خانه میگن، تا 40 خانه همسایه میشن با هم. اگر کسی بخواد رعایت حسن جوار رو بکند، همسایه ها رو باشون خوب رفتار بکنه، ببینید تا 40 خانه اطراف دیگه باید نسبت به همه خیشی بکنن، یعنی خوبی بکنن. خلاصه تا بعد یه چند جمله رد میشیم، این جمله رو دارد امام. از اینجا رو من تأکید میکنم که انشاءالله دوستان این چند مطلب رو تو ذهنشون داشته باشن، با اون انتظاری که امام صادق دارد که در زیر حدیث عرض میکنه. فرمود فَإِنَّ الرَّجُلْ مِنْكُمْ اذا ورع فی دینه، این یک، اذا ورع فی دینه، ورع و تقوا داشته باشد، و صدق الحدیث، راستگو باشد، و عدل امانه، امانتدار باشد، چیزی پیش امانت گذاشتن، حرفی به او زدن، گفتن این امانت باشه جای نگید، که ما معمولا به همون طرف هم میگیم بنا بوده به کسی گفته نشه، شما هم به کسی نگو، اونم برای دیگران نقل میکنه میگه شما هم به کسی نگید، دیگه همینجور منتشر میشه. این خیانت در امانت. المجالس و بالامانات که گفتن، اگر واقعا کسی مطلبی رو گفت و امانت گذاشت پیش شما، شما حق ندارید جای نقل بکنید. پس امانتداری فقط به مال هم نیست، این جور امور هم رعایت امانت درش باید بشه. این سه و چهارم، و حسن خلقه مع الناس، خلقش با مردم خوب باشه، خوشرفتاری بکند با مردم. این چهار تا. فإن الرجل منكم، وقتی این چهار چیز داشته باشد، اذا ورع فی دینه و صدق الحدیث و عدل امانه و حسن خلقه مع الناس، قیل هذا جعفری، وقتی کسی این چهار ویژگی درش باشه، در بین عامه میگن این جعفری است، قیل هاذا جعفری و یسرنی ذلک، من خوشحال میشم کسی رو که میگن این جعفری است با این ویژگی ها باشد. قیل هاذا جعفری و یسرنی ذلک و یدخل علی منه سرور، کسی که با این روش زندگی کند در بین مردم باشد ادخال سرور در من کرده. یعنی در بابی داریم، باب و ادخال سرور فی المؤمن، ادخال سرور در مؤمن خودش یکی از عبادات هست، روایاتی زیادی درش هست و ثوابهای عجیب و غریب فوق‌العاده براش گفته شده است. اون وقت کسی یه کاری بکند که ادخال سرور در قلب امام صادق بکند و یدخل علی منه السرور. و قیل هاذا ادب جعفر، میگن این ادب جعفره، امام صادق اینجور تأدیب کرده، اینجور پیروانشو مؤدب به آداب قرار داده است. اونجا فرمود میگن قیل هاذا جعفری، دنبالش فرمود وقیل هازا ادب و جعفر، رئیس مذهب، رئیس این امت، امت جعفری اینجور تعدیبشون کرده. و ازا کان غیر ذلک، اگر یکی از شیعیان ما به نام شیعه جعفری باشه و عملش غیر این چهار رفتاری که ما گفتیم باشه، اذا کان غیر ذلک دخل علی بلاؤه و آرخ، ننگ و آرش گریبان من رو میگیره. و قیل هاذا ادب جعفر، میگن این شیعه جعفریز اینجور عمل میکنه، پس امام صادق اینجور تعذیبشون کرده. فرمود دخل علی بلاؤه، گرفتاریهاش، ناراحتیاش، و آر او قبح او گریبان من رو میگیره. و قیل هاذا ادب جعفر. در ذیلش امام فرمود فوالله، امام صادق برای تأکید مطلب قسم میخورد، فوالله لحدثنی ابی ان الرجل کان یکون فی القبیله من شیعت علی علیه السلام. امام از قول پدرشون امام باقر نقل میکنه که کان ابی یا فوالله لحدثنی ابی، که مردی از در یک قبیلهی در یک گروهی از شیعیان ماست، فیکون و زینوها، یه شیعه تو یه قبیله، اون وقتا بیشتر سنی بودندی، یک فرد شیعه در یک قبیلهی که باشد، فیکون زینها، این زین اون، زینت اون قبیله است. اون قبیله به این شخص افتخار میکنن، زینت هست بنام. اداهم للامانه، از همه مردم از اون قبیله امانت دارتره، اقضاهم للحقوق، بیش از همه رعایت حقوق رو میکنه، حق برادری، حق همجواری، حق معاشرت با مردم، حقوق اخوان، این حقوق رو رعایت میکند، حق پدر و مادر، حق همسر، اقضاهم للحقوق، اصدقهم للحدیث، از اون قبیله از همشون راستگوتر، الیه و سایاهم، و سایاشون رو توصیهاش رو میارن پیش این، از همشون مورد اعتماد بیشتر، و ودایعهم، اگر ودیعه چیزی میخوان امانتی دارن به این میسپارن، که همچه آدم مورد اعتماد توی قید. یه شیعه توی یه جمعیت باید اینجوری باشه. حالا بین ما باید این رو تشبیه بکنیم، بگیم یه روحانی در بین جمعیت، توی محل یک روحانی هست به تعبیر امام یکون و زینه ها، این روحانی در بین این قبیله، تو این روستا، تو این محل، در این محل از شهر، این زینت اونجاست. همه افتخار میکنن به این روحانی که تو این محلشون هست. از اداهم للامانه، از همه امانت دارتر است. اقضاهم للحقوق، بیشتر حقوق مردم رو، حق معاشرت و خوشرفتاری با مردم رو. اصدقهم للحدیث، الیه وصایاهم، میان پیش او وصایاشون و امانتهاشون رو پیشش میگذارن. تسأل العشیره عنه، یه کسی بره تو این قبیله پرسد که آقای فلان تو این قبیله چجور آدمیست، از هر فردی از افراد قبیله از این شخص بپرسن که این آقا چه جور آدمی است، یقولون من مثل فلان، دیگه مثلشون نداریم، چیه مثل این؟ از هر که بپرسید اینجور تعبیر میکنه، من مثل فلان، چی مثل او داریم، از همه بهتر. انه ادانا للامانه و استقنا للحدیث، از همه ما رفتارش بهتر است. حالا امام نسبت به عرض کنم که شیعه در اون زمان، شیعه در یه قبیله می‌فرماد اینجور باشد، ما امروز در بین جمعیت خودمون میگیم یا روحانی، واقعا روحانی کسی است که مبلغ احکام مذهب جعفری است، مروج دین جعفری است، این دین رو ای دارد تبلیغ میکند. باید جوری باشد که تو یک محل وقتی یه روحانی وارد شد توی جلسه، فکر کنن امام صادق وارد شده. احترامی که برای امام صادق قائل بودن، از اینکه احکام ازش بپرسن، اعتماد پیدا بکنن، اداهم للامانه، اصدقهم للحدیث، اینجور بیابن اون. وقتی اینجور باشد، اون وقت خب احترام روحانیت هم برقراره، مردم علاقمند به دین میشن، مردم علاقمند به مذهب جعفری میشن. خدای نخواست خلاف این باشد، فرمود اذا کان غیر ذلک دخل علی بلاغ، اینجا دیگه مردم از عرض کنم که امام یوخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن یه حاجی، تعبیرشون این بود، یه حاجی بازاری، گفتن اومد پیش من گفت که واقعا اگر پشت سکه چیز دیگری هست یا پشت این ورق چیز دیگه نوشته شده به ما هم بگید. امام فرمودن من گفتم نخیر، پشت سکه چیزی نیست، پشت ورق چیزی ننوشته، ما عمل نمی کنیم. اون سوالش این بود که خب اگر واقعا امانت داری، یه امر مهم دینی است، و چرا ما روحانی میبینیم امانت دار نیست؟ اگر صدق حدیث، راستگویی از وظائف است، پس چرا یه روحانی راستگو نیست؟ عملش، کردارش اینجوره. آیا چیزی هست که به ما نمیگید؟ خودتون عمل میکنید، ما را سخت گیری میکنید یا نه؟ امام فرمودن نه، بهش گفتیم که پشت سکه، روی سکه، اون طرف سکه چیزی نیست، پشت ورق چیزی نوشته نشده، ما هم عمل نمیکنیم. نه خیر، هم حرف همونه که گفته شده و باید همه همونجور باشن. امیدوارم انشاءالله این چهار مطلبی که امام فرمود در ذهن همه ما باشه. اذا ورع فی دینه، تقوا و ورع، صدق الحدیث، راستگویی، عدل امانه، امانتداری، و حسن خلق مع الناس. این چهار مطلب رو ان شاء الله در ذهنمون در عملمون داشته باشیم که گفته بشد. اونجا فرمود میگن هازا جعفری، به ما بگن این سرباز امام ماست، سرباز جعفری است، این مبلغ و مروج دین ماست ان شاء الله. عرض کنم که دیروز گفتیم مطلب سومی که امام در پایان این امر سوم مطرح کردن، مطلب سوم این بود که آیا شهادت اهل کتاب ذمی، کافر ذمی بر علیه خودشون، هر ملتی بر علیه خودش، عرض کنم که یا بر له او، آیا این قبول است یا نه؟ این امر سوم بود. امر اول این بود که گفتیم شهادت مسلمین مؤمنین واجد شرایط، شهادتشون مقبول است برای جمیع ناس من جمیع الملل، مسلم اینجوری. اگر دو تا یهودی، یه یهودی و نصرانی با هم دعوا دارن، دو تا مسلمان رو ببرن شهادت بدن، شهادتشون بر له یا علیه اون یهودی یا نصرانی مقبول است. دلیلش هم از قرآن گفتیم هم از روایات. مطلب دوم این بود که فرمود شهادت حربی مقبول نیست، کافر حربی. ما گفتیم خب کافر حربی یعنی اون اهل کتاب که تحت ذمه نیست. وقتی کتابیست، اعتقاد به خدا، نبوت یه پیغمبری داره ولی مسلمان نیست، گفتیم این شهادتش قبول نیست، غیر اهل کتاب به طریق اولا اونا هم شهادتشون قبول نیست. دلیلش هم بود گفتیم اسلام معتبر، اسلام در شاهد شرطه، ایمان شرطه، عدالت شرطه و اینا هیچ کدام رو ندید. پس شهادت کافر ذمی بر علیه مسلم یا به له مسلم، بر علیه یا له خودشون، یهودی یا نصرانی، مقبول نیست علل اطلاق، چون گفتیم شهادتش در شاهد اسلام شرط، اینو اسلام نداره، ایمان شرط، عدالت شرط نداره. اینم مطلب دوم بود. مطلب سوم تفصیل به این که عرض کنم که شهادت ذمی، عرض کنم که بله شهادت مطلب سوم همین شهادت ذمی بر علیه ذمیه، عرض کنم که بله اون دوم ذمیه کافر حربی بود، بله حربی بود، ذمی نبود، حربی یعنی اون که تحت ذمه اسلام نیست، اهل کتابه ولی حربیست. اونو گفتیم شهادتش مقبول نیست مطلقا، کما اینکه اونی که اهل کتاب هم نیست اونم همینجور شهادتش مقبول. سوم ذمی، کافر ذمی، بحث امروز بحث اینه، کافر ذمی که تحت ذمه است. گفتیم دیروز اینایی که یا در کشور اسلامی زندگی میکنن مثل شهروند اسلامی هستن، همون رفتاری که با شهروندان مؤمن میشه با اونا هم همونجور، اونا مالیات میدن، سرباز میدن، عرض کنم که امثال اینها، یا نه در کشور دیگری هستن مثل سابق باشون یه قرارداد ذمه می‌بستن، در سال یه چیزی به مسلمان‌ها می‌دادن وقت آزاد بودن، یه شرایطی هم می‌کردن. کافر ذمی، اهل کتاب و تحت ذمه اسلام، یهودی‌ها، نصرانی‌ها یا مجوسی‌ها، اینا رو می‌گیم اهل کتاب و تحت ذمه، این شهادتش مقبوله یا نه؟ شهادتشون برای مسلم باز مقبول نیست، الان توی محکمه اگر یه کسی دعوای طرح بکنه بخواد دوتا مسیحی بیارد شاهد، ولو آدمای خوبی هم هستن، پذیرفته نیست. چرا؟ چون اسلام شرطه، اینا اسلام نداره، ایمان شرطه، عدالت شرطه. پس بنابراین شهادتشون له یا علیه مسلم پذیرفته نیست چون اسلام شرطه. برا خودشون شهادت بدن چجور؟ ذمیست بیاد به نفع ذمی یا علیه ذمی دیگر شهادت بدن، این مورد بحثه. آیا شهادت ذمی در محکمه له یا علیه ذمی دیگر پذیرفته است یا نه؟ در اینجا گفتیم سه قول است. یک قول این هست که شهادت ذمی بر له یا علیه ذمی دیگر مقبول نیست. توجه فرمودید که گفتیم مشهور اینجور قائل است. مرحوم محقق در شرایع قائل به این قول است، فرمود هل تقبل شهادت الذمی علی الذمی؟ قیل لا و کذا علی غیر ذمی. شهادت ذمی بر ذمی دیگر یا بر غیر ذمی مقبول نیست. و قیل تقبل و المنع اشبه. خودشون مرحوم محقق قائل به منعه، میگه والمنع اشبه. این یک قول در مسئله. مرحوم صاحب جواهر هم همین قول رو قائل است، میگه پذیرفته نیست، تابع مشهور هستن. این رو دیروز هم عرض کردیم، دلیلش هم دیروز گفتیم که استدلال کردن مرحوم صاحب جواهر، گفتیم دلیلشون این است که میگن همون باز اون ادله‌ای که دلالت دارد که اوصافی در شاهد لازم است باشه، مثل عدالت، اسلام و ایمان، یقین داریم در این افراد نیست، بنابراین پس واجد شرایط اداء شهادت نیستن. اینم دلیلشون. قول دوم این بود که مقابل این، قبول شهادتشون مطلق، شهادت ذمی برای ذمی دیگر، چه همکیش باشن، یهودی بر له یا علیه یهودی، مسیحی بر له یا علیه مسیحی، یا مختلف باشن، یه یهودی دعوای طرح کرده دوتا مسیحی بیارد شاهد باشن که خلاف ملت هم کیش خودشون است، این میگه قبول است مطلقا. این هم جمعی از بزرگان، از قدما اینجور فتوا دادن. استدلال میکنن به دو تا روایت که ما قبلا در باب قبول شهادت ذمی راجع به وصیت، اونجایی که کسی گیر نمیاد میتوند انسان مسلمان غیر مسلمان رو شاهد بگیرد، اون تا در وصیت. یکی روایت حلبی بود، یکی ذریس کناسی. اون دو تا روایت اینا استدلال بهش میکنن که درست نیست این استدلال. مرحوم صاحب جواهر فرمود و هو ما اشوزوزه، این قول با اینکه قائلش کم شازه، لا مستند له، مستندی نداره، الا صحیح حلبی و خبر ذریس هما محمولان الا ارادت بیان قبول خصوص شهادتهم علی المسلم فی خصوص الوصیه. ما اینو قبلا خوندیم هر دو. می گفت شهادت ذمی بر علیه این قبول است یا نه؟ فرمود نعم اذا لم یوجد مثلشون، اهل ملتشون. اینو گفتیم اذا لم یوجد اهل ملت، یعنی مسلمان کسی گیر نمیارد، نه خودشون کسی گیر نمیارن، اون وقت شهادتش مقبول باشد. لذا در روایت دیگر در خصوص وصیت میگه این چند تا روایت رو کنار هم بگذاریم، همون مطلبی در مد که ما قبلا گفتیم که مسلمان اگر در جایی باشد شاهد مسلمان پیدا نکرد میتوند از اهل ذمه در خصوص وصیت شاهد بگیره. روایات مضمونش اونه، اینا میخوان اطلاق استفاده کنن دلالت نداره. اینم قول دوم که به فرمایش مرحوم صاحب جواهر در صفحه 23 از جواهر میفرماد هو مع شذوذه لا مستند له، مستندی ندارد الا همین دو صحیح هست، دو تا روایت، اینا محمول به همون مطلبی که ما قبلا گفتیم که بار مسلم میتوند از اینا استفاده کنه در خصوص باب وصیت. این دو قول در مسئله، قول به من مطلقا، قول به قبول شهادت مطلقا، قول سوم تفصیله. بگیم شهادت هر کدام از اینها برای همکیش خودش مقبول است. یهودی میخواد برای یهودی شهادت بده مقبول، نصرانی مسیحی برای مسیحی شهادت بده مقبوله، اما یهودی بخواد برای نصرانی یا نصرانی بخواد برای یهودی شهادت بده پذیرفته نیست. توجه فرمودید؟ قبول شهادت کل ملت علی ملتهم، یهودی ها برای یهودی ها، نصرانی برای نصرانی. این قول قائل بهش مرحوم شیخ است در کتاب خلاف و در نهایه، بلکه در خلاف فرمود که بله نسبت به اصحاب نام ده، میگه اصحاب ما این قول رو قبول کردن و روایت هم داره و روایت براش نقل کرد. دیدیم که مرحوم امام هم این قول رو که نقل کردن مطلب سوم این بود، فرمود هل تقبل شهادت و کل ملت علا ملتهم بهی روایتون و عمل به شیخ. این قول سوم یه روایت طبقش هست، مرحوم شیخ هم به این روایت عمل کرد. خود امام فتوا ندادن، اینجا براشون مسئله تمام نبوده. می فرمود بهی روایتون، بر طبق این قول که هر ملتی از اهل ذمه بتونه بر ملت خودش شهادت بده، شهادتش پذیرفته باشد، بهی روایتون و عمل به اون روایت مرحوم شیخ. خودشون فتوا نمیده، مرحوم آقای خوی فتوا میده، ایشون قبول میکنه این قول سوم رو. مرحوم آیت الله گلپایگانی در تقریرات درسشون ایشون همین قول رو میفرمون کیفکان، پس اقوا همین قول سوم است، به این که شهادتشون پذیرفته است برای همکیش همدین خودشون. الانم تو محاکم ما اینجور هست، مثلا محاکمی داریم که اینها مراجعه میکنن در احوالات شخصیشون، در ارث و وصیت و عرض کنم که امثال اینها، در طلاق و نکاح و امور خانوادگی، اختلافات زناشویی، مراجعه میکنن به اون محاکم و از خودشون هم شاهد میان. توجه فرمودین؟ سر یه ارثی با هم دعوا دارن، دوتاشون میان شاهد میشن برای دوتا. این پذیرفته است الان تو محاکم ما اینجوره. عرض کنم که اگر دوتا یهودی آمدن بر له یا علیه یهودی دیگر شهادت دادن، دوتا مسیحی آمدن بر له یا علیه مسیحی شهادت دادن مقبول است. این قول سوم که مرحوم شیخ قائل به این قول، جمعی دیگه از قدما هم قائلن، متأخرینم مرحوم آی خویی، مرحوم آی گلپایگانی از متأخرین قائل به این قولن. اون روایتی که امام فرمود بهی روایتون، همونه که مرحوم محقق هم میگه، و قیل تقبل شهادت و کل ملتن علی ملتهم. این قول دومی است که مرحوم محقق نقل میکنه و هو استناد الی روایت سماع. این قول مدرکش روایت سماع است. روایت سماع کدومه؟ عرض کنم که موثقه سماع قال، قبلا خوندیم ما، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شهادت اهل المله، میگه از امام صادق سوال کردم از شهادت اهل مله، همین اهل ذمه. قال فقال لا تجوز الا على ملتهم، شهادت اهل ملت جایز نیست، نافذ نیست مگر بر ملت خودشون. این علا هم که میگه اون علایی که ما میگیم نیست که علیه باشه، یعنی برای اونا، هم علا را میگیره هم له را میگیره، خصوص علا نیست اینجا. مراد از این علا یعنی شهادتشون برای اونها، چه له باشد چه علیه باشد. پس امام جواب دادن که لا تجوز، نافذ نیست شهادت اهل مله الا علا ملتهم. روایت دوم از باب 38 از ابواب شهادات. این روایت رو امام فرمودن که عمل به شیخ، خودشون نظر ندن. مرحوم محقق این قول رو نقل کرد، گفت استنادون الى روایت سماعه، ولی خودش گفت والمنع اشبه، ولی من اشبهه، با اینکه روایت هم اسم برد مرحوم محقق، گفت روایت سماعه. خب چه خصوصیتی این روایت دارد که گیر دارن توش؟ امام عرض کنم که ازش رد شدن، مرحوم محقق هم باز گفت والمنع اشبه، با اینکه این روایت میگه جایز است. روایت درش عرض کنم که محمد ابن عیسای عبیدی هست که درش بحث اختلافه و عده‌ای میگن این واقفی است، از اونایی است که از امام صادق و امام کاظم روایت نقل میکنه، روایات زیادی هم راویش همین محمد ابن عیسی است، تو خیلی سندها هستش محمد ابن عیسی عبیدی، ولی گفتن واقفی است. خب چون روایت آمیز و روایت ناقلش شخصی است که واقفی است و شیعه امامی نیست، نپذیرفتن. در مقابل مرحوم نجاشی ایشون رو توثیق کرده، میگه ثقتون لهو کتابون، نقل میکنه ازش، کتاب دارد، مشایخی ازش نقل روایت کردن و ثقتون توثیقش کرده. مرحوم صدوق در عرض کنم که من لایحضر او رو توثیق کرده و همچنین دیگران، خیلی از بزرگان قبول کردن وسا موثوقون به بودنش رو. خب جمعش این است که واقفیست اما مورد وثوق است. ما رد نمی کنیم قول اون کسانی که میگن واقفیست، اما پس منافات ندارد که مرحوم شیخ بگه واقفیون و نجاشی بگه ثقتون، با هم تنافی نداره، هم واقفیست هم مورد وثوق. و ما تو راویامون زیاد داریم که شیعه نیست، امامی نیست، او مورد وثوق است. این جور روایات تعبیر ازش میکنن به موثقه. حتی بنی فضال که یه قومی بودن که واقفی شدن، امام درباره اونها فرمود خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا، اون چرا که روایت میکنن بگیرید، نقل کنید، عمل کنید بهش. خذوا ما رووا، با اینکه واقفی شدن، برگشتن از شیعه بودن، فرمود خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا، اون که رأیشون اعتقادشون اون بذارید کنار، بنابراین پس واقفی بودن مانع از قبول روایت نیست. مرحوم آقای گلپایگانی تو تقریراتشون دارن که ما زیاد روایت مهمی ما داریم، روایت علالیت، علالیت ما اخذت که مورد استناد تمام فقهای شیعه است، راویش سل شیعه نیست، در این حال بهش عمل میکنن. بنابراین پس ما نمیتونیم برای خاطر واقفی بودن روایت رو کنار بگذاریم. لذا عرض کردم متأخرین هم قبول کردن روایت رو. بنابراین میگیم روایت عرض کنم که دلالتش تام، دلالتش اینه، میگه فقال لا تجوز شهادت اهل ملت، لا تجوز الا على ملتهم. پس یهودی شهادتش برای یهودی پذیرفته است، نصرانی برای نصرانی پذیرفته است، دلالتش تمام. از نظر سند هم واقفی هست اما مورد وثوق است. ترجمه فرمودید؟ پس سندش هم تمام. علاوه بر این ظاهر عبارت مرحوم محقق این است که، یا مرحوم امام این است که مستند این قول همین یه روایته. مرحوم محقق فرمود و هو استنادون این قول، که قائل اینجوری میگه استنادون الى روایت سماعه. امام هم فرمود بهی روایتون عمل به الشیخ، مرادشون هم سماعه است. در این حال نخ روایت دیگه هم هست که در نهایه و در خلاف، در خلاف مرحوم شیخ خودش به اون روایت تمسک میکنه. علاوه بر اون روایت که مرحوم شیخ خودش به اون روایت تمسک کرده، مرحوم صاحب کشف اللسان تمسک میکند به قاعده الزام. میگه میتونیم در این جور موارد به قاعده الزام که الزموهم به ملتزمو بهی انفسهم، همونی که خودشون بهش قبول دارن ملتزمن، ما با همون با خودشون عمل میکنیم با قاعده الزام. پس غیر از روایت سماعه دو تا دلیل دیگه ذکر شده. یک روایتی است که مرحوم شیخ در خلاف خودش بهش تمسک میکنه، یکی هم قاعده الزام. انشاءالله بحث بعد متعرض میشیم. و سلام با خدا سیدنا.